رادیو صدای انقلاب.
نکته اینجا چیه؟ اگر این مسئله میخواست خودش رو نشون بده، در همکاری راهبردی پاکستان و عربستان نشون میداد. یعنی قاعدتاً وقتی که یمن، انصار الله یمن اومد آرامکو رو زد، بالاخره خیلی از تأسیسات سعودی رو زد، الان قاعدتاً باید پاکستان میومد در جنگ مستقیم با یمنی ها. یا اجازه بدید ماجرا رو خیلی صریح‌تر عرض بکنم. وقتی ما در پاسخ به جنایاتی که آمریکا از خاک کشورهای منطقه انجام داد علیه ما اومدیم، بخشایی از پایگاه آمریکا در عربستان سعودی رو زدیم، خب این اتفاقا دقیقا مهر تاییدی بر این هستش که این پیمان ناظر بر یک چیز دیگر، چیزی به غیر از همافزایی نظامی واقعی منعقد شده که عرض کردم حالا بیشتر اون رو در حوزه دیپلماسی عمومی می‌بینیم. اما یه مسئله مهمی که اشاره کردید، این موضوع که این سه تا کشور مگه وابسته به واشنگتن نیستن در معادلات سیاست خارجیشون؟ میگیم بله. چرا الان اومدن تاکید کردن که ما با هم دیگه هم پیمانیم؟ اسمی هم از آمریکا نیست. این دوتا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیل اینکه این سه تا کشور سیاست خارجی خودشون رو تغییر دادن، که دلیل خیلی نگاه اولیه و سطحی و خوشبینانه. بیاین بگیم که آره، اسلام آباد دیگه ضد آمریکایی شده کامل. ارتباطی که بین آقای آسم منیر و آقای شهباز شریف و دولت ترامپ وجود داره کامل از بین رفته. از اون ور عربستان سعودی هم بن سلمان و ترامپ قهر کرده. از اون ور هم رجب طیب اردوغان هم شده تبدیل به شخصیت ضد آمریکایی شده. نه، این رو بگذاریم. اما یه نکته، آیا احساس خطر کردن؟ خب اگر احساس خطر کردن بابت چیه؟ بابت اینکه آیا آمریکا از اینها حمایت نخواهد کرد؟ یه نکته. یا حمایت آمریکا از اینها دیگه در حدی نخواهد بود که اونها رو در برابر آنچه که اینا بهش میگن تهدید مسئول نگه داره. ما بیشتر اینجا رو گزینه دوم متمرکزیم. ببینید، آمریکا در جریان جنگ رمضان، قبل از اینکه جنگ با ایران آغاز بشه، اینو منابع مختلفی گفتن، هم به منابع هندی اعلام شده بوده، هم با منابع ترکیه‌ای این رو اعلام کردن، مدعی شده بوده که با شهادت رهبر معظم انقلاب در عرض چند روز نظام جمهوری اسلامی سقوط میکنه و کلن دیگه تهدیدی به نام ایران وجود نخواهد داشت، در اون ادبیاتی که برای این کشورها حالا به کار گرفته میشه. خب چه اتفاقی در عمل افتاد؟ اینها مشاهده کردند که آمریکا اومد جنایات خودش رو با رژیم صهیونیستی انجام داد، با پاسخ ایران مواجه شد، با استفاده بهینه ایران از یک برگ برنده ژئوپلیتیک به نام تنگه هرمز، با تاب‌آوری که در داخل ایران انجام گرفت از سطح مردمی، و معادله برنگشت. یعنی دیدن یک پیشفرض محکمی که ترامپ و نتانیاهو در عرصه مراودات پنهان و آشکار با اینها به عنوان گزاره قطعی اومده بودن روش اتفاق نظر پیدا کرده بودن که ایران سقوط خواهد. مسئله الان چیه؟ الان اینا به چه نقطه‌ای رسیدن؟ به این نقطه رسیدن آمریکایی که به عنوان یک تکیه‌گاه، یک نقطه ثقل بهش همیشه نگاه می‌کردن و از دید اونها میتونست آنچرا که میخواد در منطقه رقم بزنه، قادر به چنین کاری نخواهد بود، حتی با یک ترکیب بسیار رادیکالی مثل ترکیب نتانیاهو و ترامپ. خب در چنین شرایطی رو آوردن به همافزایی اجباری و نوعی همگرایی وسواسگونه در قالب یه دونه پیمان که آقا ما با هم ایما، ما با هم دوستیم، ما هوای همدیگر رو داریم، ما میان مدام روی این تاکید میکنن. خب یه وقت هستش که سه تا بازیگر دارای خلاقیت راهبردی ان، میخوان بشینن یه منظومه امنیتی رو با هم دیگه بیان بچینن و بسازن، اما یه وقت هستش که در موقعیت اجبار و در مواجهه با یک شرایط ناگزیر میان با هم دیگه حالا دست دوستی میدن، یا اینکه میان مدام صحبت میکنن از اتصال راهبردیشون به هم دیگه. اینا از جنس دومن، از روی خلاقیت و ابتکار چنین منظومه ای شکل نگرفته. اتفاقا یکی از پیام هایی که این منظومه داره اینه که نقطه ثقلی که هر یک از اینها به اینها متصل بودن، هر ستاشون فهمیدن که اون کارآمدی و اون کارکرد رو نداره که اینها انتظار داشتن. الان اومدن با هم دیگه دارن سعی میکنن یک منظومه ای رو بسازن، یه شکل دفرمه رو ولی ساختن. نه مشخص هستش که ضلعش کجاست، نه رؤوس این شکل کجاست، نه ساختارش چیه، نه مناسبات داخلیش چیه. فقط الان به این نیاز پیدا کردن که اعلام بکنن ما هوای همدیگه رو داریم، تمام. یک مسئله اینجا البته وجود داره. ببینین یه فرضیه که اینجا وجود داره این هستش که از یک طرف آمریکا شاید بدش نیاد که به بهانه اینکه کشورهای منطقه‌ای خودشون با هم دیگه به یک ائتلافی رسیدند، بیاد نقش خودش رو کم رنگ بکنه در منطقه، به شرط اینکه این ائتلاف در عمل علیه ایران باشه و علیه اسرائیل نباشه. الان آمریکا داره چیکار میکنه توی منطقه؟ الان داره در سیاست‌های اعلامی خودش میگه من دارم از سوریه عقب نشینی میکنم، من میخوام از عراق نیروهام رو عقب به اصطلاح برونم، داعشی که خودش در منطقه خلق کرده بود رو مدعی هست که مبارزه با اون داعش تمام شده، داره این گزاره ها رو خلق میکنه که فردا در بین افکار عمومی خودش وقتی که ناچار شد نیروهاش رو از منطقه خارج بکنه این گونه بهشون القا بکنه که من از روی شکم سیری این کارو کردم، من یعنی تسلط بر صحنه داشتم ولی چون کارها و وظایف خودم رو انجام داده بودم و یه منظومه دیدم امنیتی هم تو منطقه وجود داره برگشتم اومدم بیرون. بله، این منظر، از این منظر هم باید موضوع رو بهش نگاه بکنیم. یعنی میتونیم بگیم که ترامپ نمیخواد اتفاقی که سر افغانستان افتاد و دیگه اون نحوه خروج نیروهای ناتو از افغانستان و اینکه تجهیزات خودشون رو جا گذاشتن و اینکه بالاخره مردم به هواپیما همون نیروهای خودشون آویزون شدن و اینا که بیان از افغانستان فرار بکنن، نمیخواد همچین صحنه ای تکرار بشه و سعی میکنه بگه که من خروجم از منطقه رو دارم مدیریت میکنم، اون هم از قالب یک بازیگر مسلط. خب بله، چنین چیزی امکان پذیر هست. یه موضوعی مطرح هستش، این که در حوزه روابط بین الملل همیشه اون به اصطلاح پیغام و اون پیامی که بازیگران میخوان منتقل بکنن در قالب یه رفتار جمعی، همیشه اون پیامی نیست که مخاطبان دریافت میکنن. یعنی آیا افکار عمومی دنیا منطقه با توجه به اتفاقاتی که تو جنگ رمضان افتاده، با توجه به وضعیتی که برای رژیم صهیونیستی رخ داده در خصوص بحث خود جنگ غزه، اختلافاتی که الان سر طرح 15 ماده‌ای وجود داره و پرونده های دیگه، یکی از پیش شرط هایی که چنین پیمانی، چنین منظومه امنیتی با چنین ادعایی که آمریکا یا بازیگران دیگر منطقه بگن مورد پذیرش افکار عمومی قرار بگیره، این هستش که افکار عمومی منطقه و جهان احساس کنن در تک تک این پرونده ها آمریکا و رژیم صهیونیستی بازیگر مسلط بودن و این کشورها هم بنابراین این که تابعی از اونها هستن به نوعی، این تابعی از آمریکا من منظورم هستش اینجا، بالاخره اینها هم بنابراین اومدن وصل شدن به یک زنجیره مسلط. اما وقتی که ما میبینیم که در هر یک از پرونده ها، وقتی میبینیم توی جنگ رمضان الان 64% از شهروندان آمریکایی رسما معتقد هستند که آمریکا شکست خورده در این جنگ و فقط 20% از اونها حدوداً معتقدن که در این جنگ آمریکا به دستاوردی دست پیدا کرده و بقیه هم نظری ندارن، از دل این نظرسنجی و نگاه‌های سلبی‌تری که در منطقه نسبت به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره، درک عمومی، ادراک کلی نسبت به اینکه بازیگران قدرتمندی دارن یک منظومه ای رو میسازن صورت نمیگیره. اینجا ما باید وزن واقعی پدیده رو محاسبه بکنیم. یه نگاه، نگاه خیلی خوشبینانه است، یک نگاه هم نگاه بدبینانه مطلق، حالا بخوایم اینجوری اگر تقسیم بندی بکنیم، اما یه نگاه، نگاه واقع بینانه است که دقیقاً باید با چنین پیمانی چه کنیم و نسبت این با منافع ملی ما چیه. پس اینجا ما مسئله رو تفکیک کنیم. ایران با اینکه بازیگران منطقه دور هم دیگه جمع بشن بخوان امنیت منطقه رو به صورت واقعی، دقت بکنید، مستقل تضمین بکنند، نه تنها مشکلی نداره که اصلا خودش سالهاست بانی و مروج این دیدگاه هست. کجا ایران مخالفه؟ یک، این پیمان یک پیمان سوری باشه، یعنی یک شکل باشه فقط، خب، یا دروغ باشه، یا اینکه به قول حالا مطالبی که حالا مطرح شد و اینها، یک بازیگر خارجی که اینجا ما منظورمون آمریکاست، اینجا اومده باشه این پیمان رو طراحی کرده باشه. اینجا پس میگیم که در مغایرت با این به اصطلاح منافع قرار داره. پس اینجا ایران باید چه کار کنه؟ یک، اولا اینکه از کلیت ایده به معنای اینکه واقعا امنیت منطقه رو بازیگران منطقه باید استقبال بکنن، ایران باید استقبال بکنه و داره این کار رو هم انجام میده. دو، باید این ائتلاف رو که شکل دفرمه ای داره و عرض کردم دارای یک هندسه منظم نیست، باید این رو سوق بده با همکاری بازیگران دیگر منطقه‌ای که روی کرده مستقل تری دارن، به شکل واقعی در قالب یک منظومه هندسی و راهبردی منظم و با هدف دور کردن بازیگران مداخله‌گر و مواجهه با یک تهدید مشترکی که اتفاقا همه کشورهای منطقه سرش متفق القولن، رژیم صهیونیستی. حتی ممکنه بعضیاشون اعلام نکنن. ما اینجا با کارکرد منظومه کار داریم، با خروجی اون منظومه کار داریم که خروجیش باید دفع خطر رژیم صهیونیستی باشه. مسئله که در اینجا وجود داره اینه که ایران به سمت باز تعریف یه جورایی، اگر بخوایم استروش رو بگذاریم، یا حالا به عبارت بهتر باز تولید این منظومه دفرمه و این ساختار ناشکل و نامتقارن و نامتوازن باید بره. یعنی باید این عدم توازن رو بیاد اصلاح بکنه که عرض کردم اونم با ابتکارات راهبردی که خودمون داریم، اتفاقا با اصرار بر این که بازیگران دیگری باید در این منظومه دخیل باشن و در داخل این منظومه تعهدات یا تضامینی رو هم نیاریم که فقط جنبه نمایشی داشته باشه و بدون کار کرد باشه. واقعیت هم ایران میخواد منظومه ای رو در منطقه ترسیم بکنه که با مشاهده اون منظومه بازیگران فرامنطقه ای واقعا جرأت حمله به منطقه رو پیدا نکنند، قدرت مانورشون بیاد پایین، نتونن به سادگی ریسک بکنن در قبال منطقه. خب موضوع اینجاست که الان تلاش دستگاه سیاست خارجی ما اتفاقا به نظر من باید بر این مبنا باشه که این اقدام با هر انگیزه‌ای که صورت گرفته باشه اصل ماجرا رو بیاره، مبنا قرار بده و واقعیش بکنه. این چیزیه که آمریکا ازش میترسه و رژیم صهیونیستی هم از اون ترس داره، یعنی واقعی کردن یک اتحاد منطقه‌ای که قدرت بالقوه و بالفعل دفع تهدیدات واشنگتن و تل آویو رو داره.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار